تحولات مربوط به مذاکرات اتمی ایران از 10 روز پیش تا کنون دو لحظه شاخص خیز و افت رو نشون میده. مذاکرات در حال رکود گروه 5+1 با ایران پس از ماها تکانی خورد و چرخشی کرد. پافشاری ایران به روی ادامه غنیسازی اورانیوم جای خودش رو به پیشنهاد تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت کم به یک کشور ثالث و دریافت اورانیوم غنی شده در حد 20% داد. دورنماهای جدیدی به روی مناسبات ایران و جهان قابل تصور شد. اما پاسخ غیر مستقیمی که از سوی ایران روز جمعه به طرح آژانس داده شد عملاً در جهت مخالف توافقات اولیه‌ای بود که در وین به دست آمده بود، یعنی مسئله تحویل اورانیوم ایران به کشور ثالث به کلی از روی میز کنار رفت و ایران خودش رو به عنوان یک خریدار اورانیوم 20% معرفی کرد. این دو چرخش در کل روند بحث‌های اتمی چه جایگاهی داره و از کجا ناشی میشه؟ الزامات سیاست داخلی برای هر یک از این دو موضع کدوم‌ها هستند و پیامدهای خارجی اونها رو چطور میشه پیش بینی کرد؟ این پرسش‌ها رو با آقایان سعید رضوی فقیه در تهران و علیرضا نامور حقیقی در تورنتوی کانادا در میان میگذاریم. ضمن تشکر از آقایون برای وقتی که به ما دادند، آقای نامور حقیقی، مذاکرات ژنو و وین چهره ای از ایران نشون داد که تعامل با غرب و نوعی تجدید نظر در مواضع قبلی در اون مشهود بود. آیا اولا شما با این تفسیر موافق هستید و اگر آری چه عللی رو برای اون فرض میکنید؟
ببینید، به هر حال موقعیت داخلی ایران بعد از انتخابات کمی تضعیف شده و در این حال ایران نمیخواد سطح تحریم ها گسترده تر از اون چیزی که الان هست بشه. بنابراین بایستی سعی کنه که تعامل جدیدی رو با غرب داشته باشه. علاوه بر این، روسیه بعد از توافقاتی که با دولت آمریکا کرده در چنین فضایی ایران خیلی قدرت مانور نداره. بنابراین سعی میکنه که یک تعامل رو ایجاد کنه. اما مسئله مهم این است که با توجه به شعارها و تبلیغاتی که در گذشته صورت گرفته، مهم این است که در مقابل چیزهایی که میده چه چیزهایی خواهد گرفت. این در توافق وین هنوز مشهود نیست.
آقای سعید رضوی فقیه، پاسخی که از طرف یکی از مذاکره کنندگان پرونده هسته‌ای ایران از تلویزیون ایران ارائه شد، به نظر شما یک تصمیم قطعی هست و یا یک نوع چانه‌زنی رو مفروض می‌داره؟
فکر میکنم تا اطلاعات دقیقی از اون چی که پشت پرده گفتگوهای میان ایران و آژانس یا ایران و غرب و به ویژه ایران و آمریکا میگذره در دسترسمون نباشه و ارائه یک مدل تحلیلی برای تبیین اجزای این پازل و برقراری ارتباط معنادار میان اونها خیلی دشوار باشه. اما گمان میکنم که ایران اولا تا کنون و تا حد زیادی با مهارت از دو تا استراتژی برای پیشبرد مذاکرات بهره برده. یکی فرسایشی کردن مذاکرات، طولانی کردن روند گفتگوها بوده و دیگری هم ایجاد شکاف بین طرفهای مذاکره کننده که گاهی اوقات ایجاد شکاف میان ارزش و امنیت بوده، گاهی اوقات ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا بوده و همینجور مطلبی که طرف ایرانی در روزهای اخیر اعلام کرده مبنی بر کنار گذاشتن کشور برای فرانسه از مجموعه تأمین کننده های سوخت اتمی برای راکتور ایرانی، من فکر میکنم در همین مسیر قابل ارزیابی هست و طرف ایرانی داره شاید با مهارت مذاکرات رو دائما در مسیرها و خطوطهای موازی پیش میبره. اما روی هم رفته فکر میکنم که هم ایران هم غرب و به ویژه آمریکا تمایل دارن که پرونده فعالیت های هسته ایران به شکلی که مورد رضایت نسبی جمعی اطراف باشه مختومه بشه. ولی از اونجایی که اعلام یه نظر نهایی اینه که مورد توافق همه اطراف باشه، میتونه پیامدهای سیاسی داخلی هم برای طرف ایرانی یا مثلا برای روابط آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی داشته باشه، تا حدی این افت و خیزهایی که شما بهش اشاره کردید شاید به طور مصنوعی داره ایجاد میشه برای که زمینهای ذهنی برای اعلام توافقات نهایی فراهم بشه.
آقای علیرضا نامور حقیقی، آیا فکر میکنید که وقت کشی و تاکتیک های فرسایشی ناشی از یک قصد فکر شده هست از سوی ایران یا اینکه ناشی از عدم توانایی یک مذاکره مدرن و یا اختلافات سیاسی داخلی؟
ببینید، در حال در همه مذاکرات که مربوط به امنیت و مسائل اساسی کشور هست، همه این موارد ممکنه باشه. خود غربی هم این کارو میکنن. در سیستم جدید مذاکرات هسته‌ای همه این موارد هست. یعنی اینکه هم میتونه تاکتیکی ترکیبی از وقت کشی باشه، در این حال میتونه مربوط به این باشه که به اختلاف نظر در مورد تصمیم گیری در نهادهای تصمیم گیری در ایران داره و هنوز به یک جنبندی نهایی نرسیده، و سوم هم میتونه که مربوط به این باشه که بتونن موقعیت کارت‌های دیگه‌شون رو در حوزه‌های دیگه برجسته‌تر کنن.
منظور شما از کارت‌های دیگه چی هست؟
ببینید، مسئله هستی یه مجموعه ایست، این مفهوم که غربی‌ها در مقابل مسئله هستی کارت‌های دیگه دارن، مثل تحریم یا موارد دیگه‌ای که میتونن روی ایران تاثیر بذارن. ایران هم در حوزه‌های مختلف میتونه در مورد مسئله هستی امتیازگیری کنه. ایران در مورد مسئله عراق، افغانستان یا مناطق دیگه میتونه با کارتاش بازی کنه.
آقای رضوی فقیه، به نظر شما نیروهای سیاسی داخل ایران در این 10 روزه اخیر چه مواضع خاصی رو در مورد این تحول مذاکرات اتمی از خودشون نشون دادند؟
در هر صورت میزان قدرت چونه‌زنی هر یک از دولت‌ها تو عرصه‌های دو جانبه یا چند جانبه بین‌المللی بستگی محکمی داره با پشتوانه‌های داخلی و خارجی اونها و مؤلفه‌های مختلف قدرت و امنیت. و جمهوری اسلامی از یه طرف در ماه‌های اخیر با چالش‌های جدی و بزرگ داخلی در حوزه مشروعیت و اعتبار حکومت رو در رو بوده و وضعیتی واقعا بحرانی رو تجربه کرده. و تو این وضعیت بحرانی نیروهای معترض و معارض داخلی نه رئیس دولت و قوه مجریه بلکه تلویحا رئیس حکومت رو هدف قرار دادن و اعتبار رئیس حکومت و مشروعیت او رو به چالش کشیدن و طبیعتا در مذاکرات هسته‌ای که تمامیت حکومت میبایستی با قدرت‌های غربی یک چالش نفسگیری رو ادامه بده، میشه گفت که جمهوری اسلامی با یک کاهش آشکار نیرو مواجه شده. اما از طرفی چون که مسئله هسته‌ای میشه گفت که یک مسئله ملیه و در سالهای گذشته هم حکومت و حتی دولت سی با توجه به سوار شدن روی امواج احساسات ناسیونالیستی مردم پروژه هسته‌ای رو پیش برده، من گمان میکنم که مسئله هسته‌ای چندان دچار وقفه نشه، بخصوص از این جهت که جنبش اعتراضی اخیر یک موضع مشخص با صورتبندی دقیق در مورد انرژی هسته‌ای و حقوق ایران در زمینه رانندگی اورانیوم نداشته، نمیتواند موضع خودش رو در برابر موضع دولت مستقر قرار بده. و در این حال جنبش اعتراضی اخیر هم از یک طرف توان شانه‌زنی دولت و حکومت رو پایین آورده، اما از طرف دیگه این پایین آمدن توان شانه‌زنی در حدی نیست که حکومت توانایی پیشبرد مذاکرات رو نداشته باشه، گذشته از این که ایران برگ‌های دیگری هم خارج از کشور در دست داره که میتونه با مسح کردن این برگ‌ها نظیر حزب الله در لبنان، حماس در فلسطین و همچنین مسئله عراق و افغانستان مذاکرات اتمی رو تا حدی با موفقیت و به نحوی که رضایت خاطر نسبی خودش رو در بر داشته باشه پیش ببره.
آقای نامور حقیقی، آیا شما فکر میکنید که در محافل قدرت در دولت دهم و کانون رهبری نظر یکسانی وجود داره در زمینه مذاکرات اخیر در وین؟
نه، طبیعتا همیشه در مورد این مسائل اختلاف نظر وجود داشته، نه در ایران، در همه جای دنیا، به خصوص سیاستهایی که ممکنه ریسک‌های بالایی از لحاظ اقتصادی و بین‌الملل داشته باشه، همیشه اختلاف نظر وجود داره. در آمریکا هم همینجوریه. اون چیزی که مهم هست این است که ایران الان از لحاظ موقعیت غنی‌سازی هسته‌ای وضعیت متفاوت‌تری نسبت به سال‌های دهه 80 داره. بنابراین مستحکم‌تر صحبت می‌کنه. اون چیزی که مهم هست این است که در این محافل یک نظری نظر آقای احمدی نژاد که در حوزه مسائل بین‌المللی ایشون معتقد به این هست که یا بایستی با آمریکایی‌ها و اگر با آمریکایی‌ها نتونه به یک تعامل جدی برسه اون وقت با روسیه و چین. در میان اروپا نقش مهمی نداره. توی مذاکرات هم دیدید روزی که در مقابل فرانسه گرفتن بخشش ناشی از همین دیدگاهه. نکته دوم این هست که در مجموع چند تا عرصه کلیدی هست که به نظر من حتما ایجاد خواهد شد. وضعیتی که غنی‌سازی تعلیق بشه و برگرده به توافق سال 82 تقریبا عملا وجود نداره و سیستم تصمیمش رو گرفته و تا آستانه پرداخت خزینه به طور کامل در این مسیر گام خواهد برداشت. بنابراین در این مورد به نظر من قرض کوتاه خواهد اومد. علتش هم این هست که در زمان آقای خاتمی که امتیازات زیادی ایران به غرب داد، متاسفانه به خاطر خرابکاری‌های آقای جان بولتون که خودش رسما هم اعتراف کرده، اروپایی‌ها نتونستن امتیازات لازم رو بدن و در حقیقت این سیاست تثبیت شده که هر وقت ایران نرمش نشون داده و کوتاه اومده، غربی‌ها موضع تهاجمی تر گرفتن و خب طبیعیه در چنین وضعیتی بایستی به ایران امتیاز بدن و امتیازش هم این هست که بخشی از پروسه غنی‌سازی رو باید به رسمیت بپذیرن. حالا ممکنه ایران در قبال این قبول کنه که پروتکل الحاقی رو بپذیره.
ببخشید آقای نامور حقیقی، ولی تا به حال ایران میگفت که حاضر نیست در یک کشور ثالث اورانیومش غنی بشه، ولی الان اگر این رو بپذیره بنابراین یک چرخش به حساب میاد.
اگر غنی‌سازی توسط ایران به رسمیت شناخته بشه، برای غنی‌سازی با غنای 20% این کار رو انجام میده. غنی‌سازی با غنای 20% فرق میکنه با غنی‌سازی برای سوخت نیروگاه هستی. ایران اختلاف نظرش در مورد امکان غنی‌سازی بود که غرب مخالف این بود، برای که ایران داشت غنی‌سازی میکرد و به خاطر تقاضای غربی ها که گفتن پرونده رو اگر شما 6 ماه غنی‌سازیتون رو تعلیق کنید ما پرونده شما رو به آژانس میبریم. این پروسه به 2.5 سال طول کشید، متاسفانه در مقابل سیاست تنش‌زدایی و درست آقای خاتمی غربی ها بسیار بد برخورد کردن، یعنی دولت جورج بوش و به خصوص شخص آقای جان بولتون خیلی نقش مخربی داشت. این خود آقای جک استرام اعتراف کرده در فیلم ایران و غرب. به خاطر همین این پروسه کلا منحل شد و بران الان ایران دیگه غنی‌سازی رو شروع کرده، تو مرحله ای است که دیگه به هیچ عنوان نمیتونه مرحله تعلیق برگرده.
آقای رضوی فقیه، شما فکر میکنید که مهمترین امتیازی که ایران میتونه بگیره و از اون به بعد خودش رو برنده حس بکنه در این مذاکرات چی هست؟
من گمان میکنم که اولا پرونده هسته‌ای ایران در اساس و بنیاد خودش یک پرونده سیاسی است و مسائل فنی و حقوقی این زمینه یه تابعی هستن از متغیر روابط سیاسی ایران با غرب یا روابط سیاسی ایران با آمریکا، و ایران به دنبال این هست که از یک طرف از خط قرمز غنی‌سازی اورانیوم عقب نشینی نکنه، ولو اینکه با اعطای امتیازات سیاسی باشه یا اینکه دادن تضمین‌های لازم برای عدم تخلف و انحراف از فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی. در هر صورت اگر ایران بتونه روی غنی‌سازی اورانیوم پافشاری بکنه و این حق رو برای خودش محفوظ نگه داره، به یه دستاورد بزرگی در این چالش‌ها و مناقشات چند ساله رسیده. و دیگری که اگر ایران بتونه در لابلای این مذاکرات و مناقشات روابط خودش رو با آمریکا به عنوان طرف اصلی درگیریش توی سالهای گذشته در زمینه پرونده هسته‌ای حل بکنه و به یک نقطه‌ای برسه که بتونه مناسبات رو با آمریکا بر یک پایه و اساس جدیدی بگذاره و بتونن به تجدید گفتگوها و روابط فکر بکنن، این هم دستاورد دیگری است که ایران میتونه داشته باشه. و به گمانم رهبران ایران متوجه این نکته شدن که بسیاری از مشکلاتشون ناشی از وجود تنش‌های نابجا با ایالات متحده است و اینکه همیشه یک واسطه هایی در بین هستن که روابط ایران و آمریکا رو بخوان تنظیم بکنن و ایران تلاش میکنه که بدون این واسطه ها مشکلات خودش رو مستقیما با آمریکا در میون بذاره. من گمان میکنم که این دوتا هدف، یعنی تثبیت غنی‌سازی در ایران از یک طرف و بهبود روابط با آمریکا، در دستور کار مذاکرات هست و ممکنه در آینده نزدیک هم نتایجش رو شاهد باشیم.
آقای علیرضا نامور حقیقی، شما گفتید که آقای احمدی نژاد مایل هستند که مناسباتشون رو مستقیما و مذاکرات رو مستقیما با آمریکا به پیش ببرند. آیا فکر میکنید که در جناح‌های حکومت همه با این نظر موافقند و یا مقابله با آمریکا جزو محورهای تغییر ناپذیر سیاست‌هاشون هست؟ هست.
حتی در زمان آیت الله خمینی هم دشمنی با آمریکا جز محورهای تغییر ناپذیر نبوده. تغییر سیاست آمریکا میتونه باعث تغییر سیاست ایران بشه. طبیعیه که الان دولت آقای اوباما رویکرد متفاوتی نسبت به آقای جورج بوش داره در مورد ایران، و در چنین وضعیتی خب دید ایران هم نسبت به آمریکا تغییر میکنه. مسئله اساسی این هست که اینها میدونن که یا بایستی در جهان فعلی از جنبه امنیتی سرمایه گذاری و اینکه ایران بتونه نقش کلیدی رو در منطقه خلیج فارس داشته باشه، یا بایستی با یک پیمان امنیتی و توافق جدید با آمریکا یا دست پیدا کنن، یا در صورتی که آمریکا حاضر نباشه چنین نقشی رو به ایران بده و همچنان احتمال بده ایران که پروژه آمریکا در نهایت پروژه تغییر رژیم در ایران باشه، طبیعی اون وقت میره به سمت نزدیک شدن استراتژیک با روسیه و چین. در دولت آقای احمدی نژاد هیچ دغدغه‌ای برای نزدیکی به اروپا وجود نداره. ممکنه در میان اعضای شورای امنیت ملی دیدگاه‌های دیگری در مورد اروپا وجود داشته باشه، ولی در مورد آقای احمدی نژاد این دیدگاه خیلی روشنه و در مورد همین قضیه هم عمل کردن.
آقای رضوی فقیه، شما فکر میکنید که روز 13 آبان با این پیش زمینه ها آیا شعار مرگ بر آمریکا با همون قوت سابق در خیابان های تهران سر داده بشه؟
گمان میکنم که هنوز زوده برای اینکه در سطح پایگاه اجتماعی حکومت و جناح محافظه‌کار شاهد تغییر دفعی شعارها به خصوص در زمینه مسائل بین المللی باشیم. فکر میکنم که همچنان هم رهبران ایران در سخنرانی های داخلی خودشون همچنان موضع تهاجمی نسبت به قدرت های غربی به خصوص آمریکا اتخاذ بکنن، و هم در روز 13 آبان برای سرپوش گذاشتن روی آنچه که در زیر پوست سیاست و دیپلماسی در جریانه، بدنه اجتماعی اصولگراها، محافظه‌کاران و رژیم جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا رو تکرار کنن. هرچند که احتمال میدم که در مقابله با اونها تعداد کسانی از معارضین و معترضان هم که در این راهپیمایی احتمالاً حضور پیدا خواهند کرد، به نحو واکنشی شعار مرگ بر کشورهای دیگری که روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارن سر بدن.
آقای علیرضا نامور حقیقی، آیا در صورتی که پاسخ ایران همچنان به تأخیر بیفته، فکر میکنید که واکنش کشورهای غرب چه خواهد بود؟
غربی ها تنها کاری که فعلا میتونن بکنن این که سطح تحریم ها رو افزایش بدن، ولی تجربه ایران و حتی کشورهای دیگه نشون داده تحریم ها خیلی نمیتونه مؤثر باشه. تنها تحریمی که در مورد ایران میتونه مؤثر باشه تحریم خرید محصولات نفتی از ایرانه. در نتیجه اگر چنین اصلی رو ما قبول بکنیم، یا بایستی برن به سمت محاصره دریایی و یا عملا افزایش سطح تحریم ها روی اقتصاد ایران تاثیر میذاره، ولی تاثیرش تعیین کننده نخواهد.
و تحریم در فروش بنزین چی؟
تحریم در فروش بنزین به نظر من انقدر نمیتونه مشکل ایجاد کنه. تحریم خرید از ایران بیشتر میتونه برای سیستم ایران مشکل پیدا کنه، چون به هر حال شما وقتی پول داشته باشید میتونید محصولات رو کم و بیش به دست بیارید. تجربه تحریم لیبی و عراق نشون داده که اینا توانایی به دست آوردن این محصولات رو دارن.
آقای رضوی فقیه، در هفته های اخیر صحبت ها درباره ملاقات های مخفی ایران و اسرائیل بسیار مطرح شد در رسانه ها. آیا افکار عمومی ایران قابلیت پذیرش چنین ملاقات ها و یا گسترش مناسبات با اسرائیل رو داره؟
من گمان میکنم که اولا این اخبار خیلی موثق نباشه، برای اینکه حتی کشورهای نظیر پاکستان یا بعضی از دولت‌های عربی هم که از اساس آمادگی چنین ارتباطاتی رو داشتن، خیلی دشوار و به کندی موفق شدن که ارتباطاتی رو در سطوح پایین بگیرن، و بنابراین ایران با موضع منحصر به فردی که در مورد مناقشه فلسطین و اسرائیل داره، بسیار بسیار بعید میدونم که حتی توی سطوح خیلی عادی ارتباطاتی رو به صورت ساده هم برقرار کرده باشه. از طرف دیگه حتی اگر چنین میلی هم به فرض محال در بین رهبران ایرانی برای گفتگو مذاکره با بعضی از مقامات اسرائیلی وجود داشته باشه، به گمان من به هیچ وجه این آرزو رو نمیتونن محقق کنن، برای اینکه ساختار سیاسی ایران، بافت ایدئولوژیک حکومت در ایران و تا تاریخ اساسا جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چنین اجازه ای رو به رهبران و کارگزاران حکومتی ایران نخواهد داد که اساسا به مسئله کاهش تنش با اسرائیل فکر بکنن، تا چه برسه به این که بخوان وارد مذاکره بشن. حتی اکثر چیزی که ایران در این زمینه میتونه از خودش نشون بده این است که به همون تز رفراندوم آزاد در سرزمین های اشغالی یا فلسطین برگرده و حمایت خودش رو از جنبش مقاومت حماس تا حدی کاهش بده.
آقای نامور حقیقی، شما فکر میکنید که تنش با اسرائیل ابدی یا نسبتاً ابدی خواهد بود در جمهوری اسلامی ایران؟
بستگی به رابطه ایران و آمریکا داره، بستگی به رابطه فلسطینیا با اسرائیل داره. قطعاً هیچ چیز ابدی نخواهد. اگر اعراب و حماس با توافقی به اسرائیل برسه، خب طبیعی ایران هم موضعش تغییر خواهد کرد. اگر ایران با آمریکایی‌ها به توافق برسه و اسرائیل از حجم تهدیداتش علیه ایران کم کنه، طبیعی در اون موقعیت هم ممکنه ایران شعار ممکنه داده بشه، ولی عملا هیچ کاری رو در ارتباط با اسرائیلی‌ها انجام ندن.
یک کلمه آقای نامور حقیقی، فکر میکنید که طی چند روز آینده پاسخ ایران چه شکلی خواهد داشت به آجانس؟
اگر توافق شده باشه که ایران بتونه غنی‌سازیش رو ادامه بده، احتمال داره که این اورانیوم غنی شده به روسیه ارسال بشه، ولی احتمالاً میزانش کاهش پیدا خواهد کرد، به نزدیک 50% خواهد رسید.
آقای رضوی فقیه، شما چی پیش بینی میکنید؟
واقعیتش اینه که با توجه به کمبود اطلاعات در زمینه واقعا هیچ گونه پیش بینی نمیکنم، ولی گمانم بر این هست طرفین تصمیم گرفتن که به یک نتیجه که همه ازش خرسند باشن برسن و فکر میکنم که غنی‌سازی برای طرف ایرانی به رسمیت شناخته میشه، اما با فرمول هایی که هنوز نمیشه در موردش خیلی با جدیت صحبت کرد.
بسیار خوب، آقایان علیرضا نامور حقیق و آقای سعید رضوی فقیه، از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید خیلی خیلی ممنونم.